حالا چرا قایم شده؟ فقط واسه این که یه عکسی ازش تو اینترنت پخش شده که آبروشو برده. قتل، تجاوز، بی‌ناموسی، آبشنگولی، هنوز کسی نمیدونه.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم می کند.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت کافی است. لطفاً دقت کنین، خیلی مهمه این خبرهای امروزمون، اصلا عالیه. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته کافی است پاسپورت ایرانی نشان دهید تا ببینید چقدر مردم دنیا به شما عشق و علاقه دارند. نه چی بگم الان من؟ پاسپورت ایرانی نشون بدید مردم دنیا عشق و علاقه نشون میدن؟ آقا نگو خب، اصلا مردم دنیا رو بیخیال، همین دبی میرن ملت 16 نقطه بدنشون مورد بررسی قرار میدن، از فرق سرشون تا لای انگشتای پاشون و چه میدونم چش و چال و انگشت و اثر انگشت و دیگه نمیدونم. اصلا دبی هیچی، طرف پا میشه میره مکه زیارت، هزار تا فوش و توهین میکنن بهش از دم فرودگاه تا خود دو قدمی کعبه. آ چی میگی آقای نقدی؟ آقا حواست هست بچه راستی؟ من خود این داداشمون مرزا نقدی چیز رئیس بسیج جزو آدمایی نبود که اسمشون تو لیست تحریمیا و ممنوع ورودیا به خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکاست؟ همونه دیگه. بی زحمت جستجو بکنید ببینید اسم این نقدی توی بلک لیست بین‌المللی هست یا نه. آره قربون دست. مرسی.
این صدای رادیو پسفرداست که میشنوید.
ما امروز میخوایم تلاش کنیم تا معلوم بشه که این شهرت که میگم به هر قیمتی و به هر شکل و نوعیش نمیشه دیگه، همه جورش هم که همچین چیز دندونگیری نیست که، اصلا چه فایده داره شما یه آقایی باشی به اسم صدام حسین عبدالمجید تکریتی، انقدر مشهور باشی، انقدر همه بشناسنت که تا سالهای سال بعد از مرگ تا اسمت میاد همه یاد جنازه و غارت و جنگ و چه میدونم در یک کلام حماقت بیفتن. همین آقا که اسمشو گفتیم بهترین سنده واسه این که بگیم این دسته از آدم مشهورا، یعنی همون هولناکا که گفتیم، حقیقتاً کارای زشت و پلیدی که در بزرگسالی انجام میدن دقیقاً ریشه داره تو نحوه زندگی دوران کودکیشون. مثلا همین آقای صدامو مادرش انقدر تلاش کرد تو دوره حاملگی سخت کنه، اما ظاهرن ایشون مثل که خیلی علاقه داشته بیاد به این دنیا و همه کائنات و جامدات و مایعات و همه اینا مورد عنایت قرار بده، پس به دنیا اومد بالاخره یه جورایی به زور. مادرم دید اینجوریه، گفت من بچه به این سمجیو میخوام چیکار کنم، گذاشتش دم در شهرداری با زباله ها ببرنش که بره دیگه. بعد عموی بگم خدا این عموی فلان فلان شدش، این اومد گفت من این عتیقه رو میخوام، این عتیقه رو میبرم. عمو جانم در یک دوره فشرده به صدام کوچولوی قصه ما مرغ دزدی، گوسفند دزدی و اینا یاد داد و شنیده ها حاکی از آن است اگه مرغ دزدیده شده همچه خیلی هم پروار نبوده صدام کتک رو میخورده بعد فرم. شما همینو داشته باشین، اینو همینجوری فلش فوروارد کنین به صحنه ها و حقایقی که دیگه میدونین گفتنشون یه ذره تکرار مکررات و یه ذره حالگیریه. جنگ ایران و عراق، جنگ کویت و عراق، بمباران شیمیایی شهرها، دو تا جنگ با آمریکا، کشتن اون همه مردم عراق و مخالفین و حتی کشتن بستگان درجه یک به خاطر شک. بازم بگم یا بنز کافی دیگه؟ حالتون بد شد دیگه؟ کافیه؟ خوش.
امروز بین شما میایم تا ازتون درباره شهرت و هنر سوال کنیم. همراه ما باشید. خانم عزیز میخوام مزاحمتون میشم، چند لحظه وقت دارین؟
آره بفرمایید.
بله عزیز میخوام، نظر شما درباره هنرمندها و شهرتی که به دست میارن چیه؟ چه دختر قشنگی هم هست.
یعنی چی؟ چی مخواهد فارسی از من؟
بله بله، منظورم اینه که به نظر شما شهرت چه رابطه‌ای با هنر یک هنرمند داره و یا برعکسش؟
یعنی چی آخه؟ چی میخواهی بگی؟
عزم به حضورتون، مثلا فلان بازیگر میره کتاب شعر چاپ میکنه یا نمایشگاه عکس میذاره. نظر شما در این باره چیه؟ چه چشای نازی هم داره. خدا کنه لحاظ فکری یه مقدار به همدیگه نزدیک باشی.
بگو دردت رضا کیانیانه دیگه، چقدر میپیچونی حالا؟
ای خانم چرا حرف میذاری تو دهن آدم؟
ولی چقدر لحن صداتون قشنگه.
خب آخه رضا هم کتاب چاپ کرده، هم نمایشگاه مجسمه گذاشته، هم نمایشگاه عکس گذاشته، هر عکسی هم چند میلیون. چی؟ مردم میرن کاراشو میخرن، نمیتونی ببینی؟ آره
شما هم گیر دادینا.
البته من فدای این گیر شما بشم.
ببین خانوم، من فقط پرسیدم نظر شما درباره هنرمندا و شهرتشون چیه. این حرفا چیه میذارین تو دهن من؟
خب پس ببین، نمایشگاه هدیه تهرانی آتیش گرفتی. آره
خانوم چرا اینطوری حرف میزنی؟ چرا آدم رو انقدر متهم میکنی؟
با اینکه دختر قشنگی اما نمیدونم چرا به تفاهم نمیرسی. خدایا فکر کنم عاشقش شدم.
آره دیگه، بگو هدیه تهرانی کلی وام گرفته از مشایی تا ناراحتی. بگو. نه بگو دیگه، بگو.
نه خانم جان، عجب گیری کردی ما.
البته من از خدامه که گیر کردم به شما.
اما مثل اینکه شما نظر خاصی در این باره ندارین، درسته؟
چرا نظر ندارم؟ خوبشم دارم.
خب بفرمایین دیگه.
ای درد و بلات بخوره تو سرم، یه حرفی بزن که تو ذوقم نخوره ها. مطمئن باش بعد این گزارش میام ازت خواستگاری میکنم.
نظر من اینه که آدم این همه تلاش میکنه، هنر به دست میاره، تمرین میکنه، سختی میکشه که هنرمند شه تا بتونه از بغلش دوز رو کسر میکنه دیگه. چه عیبی داره پس؟ چی؟ این همه فوش بشنوی معروف شی چی کار کنی؟
خانم واقعا این نظر شماست؟
بله چه عیبی داره مگه؟
یعنی راست راستی این نظرتون درباره هنر بود؟
آره دیگه، اصلا به نظر من هنرمندم یه جور قصابه. خب باید بلد بشی گوشتو چجوری خورمه خورمه کنه تو ریزش کمتر باشه دیگه.
آه خدای من، چه نگاه سخیفی داره به هنر. آه تمام چیزی که ریسیده بودم پنبه شد. آه ای عشق من، من دچار ابسوردگی شدم. ای عشق من، خدا حافظ زندگی.
آرتا، آرتا میشنوی؟ آرتا
چیه؟ چی کارم داری؟ آرتا به درد خودم بمیرم فرشی.
تو چرا قاطی کردی؟ چرا اینطوری شدی؟ آخه یعنی چی عاشق یه دختر شدی تو یه نگاه؟ مگه میشه آخه؟
تو از کجا میدونی من عاشق شدم؟ من که هنوز این قضیه رو به کسی نگفتم.
پسر خوب، تو هر چی داشتی فکر میکردی که ما همه‌شو شنیدیم، که همه رو آنتن گفتی دیگه. اون وقت میگی من از کجا میدونم؟
جدی میگی فرشی؟ یعنی من ضایع کردم؟ ای وای بر من.
حالا عیبی نداره، میگم قضیه رو جدی نگیر، ولش کن.
نه فرشید، نه من ضربه خوردم.
نه
من تو عمرم تا حالا از کسی اینقدر خوشم نیومده بود.
عجب بابا.
فرشید من اعتقاد به عشق در یک نگاه دارم.
اینو نگاه.
ولی شکست عشقی بزرگی خوردم. الانم دیگه ای فرشی، ای رادیو،
چیه؟
ای زندگی،
چی شده؟
خدا حافظ.
آرتا یعنی چی ای زندگی؟ ای رادیو فرشید خداحافظ یعنی چی؟ چی داری میگی؟
همه چی تمومه فرشید.
چی همه چی؟
همه چی تمومه.
یعنی چی؟
من الان خودم از پل همین اتوبان پرت میکنم پایین.
نکنی کارو آرتا. آرتا فکر کنم دیگه واقعا این دفعه آرتا رو از دست دادیم با این ضربه عشقی که خورده بود. روح شاد، روح شاد.
فرشید، فرشید.
آرتا، آرتا تو زنده ای؟ من پرت نکردی خودت پایین. آرتا خوبی؟
فرشید افتادم تو ماشین حمل زباله.
ای بابا
چقدر اینجا بو میده، چقدر
کثیفه. اشکال نداره زنده ای.
من خودکشی هم شکست خوردم فرشید.
بیا گفتیم راحت شدیم از دستش، این دوباره اومد از دوره هفته دیگه میخواد گزارش بگیره.
چرخی بزن به ریتم موسیقی و من، هم جنس اقیانوس و مه، هم رنگ مهتاب و چمن. نفسی مثل تجربه ی رها شدن به رهنگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن لحجه ی اوریان تنت نسیم و عاشق میکنه ستاره شیطون میشه و شب از خوشی دق میکنه گیرگیرت ها اسم تو رو به باد میگن جار بزنه شیشه یه عطر تن تو تون از درن پا بشکنه رقصی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدن به رحمگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن.
اما میشه گفت یکی از پرهزینه ترین و سخت ترین راهای رسیدن به شهرت، اونم یه جور شهرت شیرین و دلپذیر، همین فداکاری خودمونه. و اینجور شهرت اصلا ربطی به روش‌های آگاهانه کسب شهرت نداره، یعنی هیچ مثلا فداکار از خود گذشته ای نمیاد تصمیم بگیره از قبل برنامه ریزی کنه مثلا فداکاری کنه خودشو به خطر بندازه تا معروف شه، نمیشه دیگه. در واقع شاید بشه گفت زندگیه که میاد و یه همچین تصمیمی رو واسه آدم‌ها میگیره و موقعیتی و فرصتی رو توی دل خودش پیش میاره که اون فرد توش به خوبی از پس نقش رسالت انسانی خودش بر میاد و البته هزینه‌شو هم به تلخ‌ترین شکل ممکن میده. امشب روی همین نقش آفرینی تلخ اما موندگار سه نفر از این معروفای فداکار یا فداکارای از یاد نرفتنی یه مروری میکنیم، مروری میکنیم که حالا نمیدونم، شاید هم یه ذره واقعا تلخ باشه، ولی خب باعث میشه بفهمیم که راه مشهور شدن فقط از رنگ چش و خم ابرو و خش صدا و تعداد گلهای زده و نزده و تعداد فیلمهای بازی کرده و نکرده و تعداد آهنگا و اینا نمیگذره. میشه با تکیه بر گوهر ناب عشق انسان به انسان هم معروف شد. چقدر جدی شدن من امشب. ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار دوست داشتنی. مرد دوست داشتنی میانه‌ای رو هممون میشناسیم، مردی که سالهای پیش هلوش سال 1342 وقتی که فقط 32 سال داشت توی یک شب تاریک وقتی داشت کنار ریل راه آهن قدم میزد متوجه ریزش کوه شد و اینکه ریل زیر سنگهای بزرگ مدفون شده. چند لحظه بعد صدای سوت قطاری اومد. نگاه نگران ریزعلی بین قطار که داشت نزدیک میشد و سنگهای بزرگ و سخت و سفت که از کوه کنده شده بود در رفت و آمد بود و بالاخره تصمیم خودشو گرفت. سری پیراهن خودشو در آورد و آتش زد و فریاد زنان دوید به سمت قطار، اما انگار سر و صدای لوکوموتیو و شاید خواب‌آلودگی لوکوموتیوران مانع از این بود که اون متوجه آتش پیراهن و سر و صدای ریزعلی بشه. ریزعلی که هنوز هم که هنوز فارسی بلد نیست و فقط آذری حرف میزنه یه فکر دیگه به سرش زد، تفنگشو برداشت و شروع کرد به شلیک هوایی. بالاخره لوکوموتیوران متوجه اون شد و ترمز قطار رو کشید و چرخهای آهنی قطار با نارضایتی و صدای ترسناکی روی ریل کشیده شدند، ولی آخر همونجا که باید وایسادن. چند نفر از قطار پیاده شدند و به ریزعلی حمله کردند تا به خاطر مزاحمتی که ایجاد کرده بود کتکش بزنن، اما پشت سر ریزعلی که در اثر حرارت آتش پیرهنش صورتش دچار سوختگی هم شده بود تصویر مبهم یک دیو بزرگ سنگی رو می دیدن که انگار
از ریل راه آهن جای بهتری رو واسه خواب شبانش پیدا نکرده بود. بله، کوه. مسافرین اون قطار اون شب در آذربایجان با تحسین و شرمندگی داشتن از ته دل شجاعت مردی رو تحسین میکردن که سوخت، ولی یکی از معروفترین شخصیت‌های فداکار تاریخ ایران شد. اما یکی دیگه از مسائل که این معروفیت و مشهوریت و اینا داره، در اندر فواید و مضراتش بخوایم بگیم، قضیه چیه؟ تو یه چیزیه که بچه‌ها خودمونی میگیم اسکی رو اعصاب. یعنی همینجوری هست که یهو سرتو میگیری بالا، بله شما سرتو میگیری بالا، بله شما آدم معروفه رو میگم، بله سرتو میگیری بالا، میبینی یه عالم آدم با چشمای کنجکاو و پرسشگر داره جمع شدن، بعضیشون امضا میخوان، بعضیشون میخوان باهات عکس بندازن، بعضیشون ازتون سوال دارن، مثلا میخوان بدونن اون همکارتون که شایعه شده بود با همسرش اختلاف شدید داره چی اومد در سر زندگیش. یکی مثلا پیشنهاد ازدواج میده، یکی شماره تلفن میخواد، یکی شماره تلفن میده، یکی میگه ای من بخوام مثل شما بشم باید از کجا شروع کنم؟ البته یه رای رو بگیر زودتر از شما پیشرفت کنم، رو ببین. بله همین جوریه که یهو احساس میکنی مغزت داره میاد تو دهنت، اومده بودی یه قدم کوچولو بزنی که به این بلا دچار شدی. میشه خودت فکر میکنی کاش همون نجاری بود تو دوره طرح کاد میرفتم، همونو ادامه میدادم، من یه ذره، فقط یه ذره آرامش داشتم.
همه برنامه هم خوش دارم
جان،
حسد نکن صدام از بچگی همینجوری مونده.
آها 24 سالتونه صداتون هم مونده. خیلی خوشحال شدم، در هر حال خیلی خوشحال شدم از
چاکری مشتی. کجایی بابا؟ ایده برای بچه ها ابوظبی.
مخلص همه برای بچه ها ابوظبی.
سلام فرشید، میگم مشهور شدی یا مواظب باش، آخه میخوام بدوستنت.
اینا همه شایعه است، اینا همه شایعه است. بریم سراغ یک معروف و مشهور هولناک، یعنی آدولف هیتلر. آدولف هیتلر اتفاقا برخلاف اون رفیقش صدام حسین که گفتم دوره کودک و نوجوانی و جوانی نسبتاً آرومی داشته، اتفاقا عاشق دلخسته مادر و خواهرش بوده و بازم اتفاقا آقای آدولف خودش نقاشی بوده و مهندس معماری بوده و فقط دو تا ویژگی منحصر به فرد داشته که خیلی عجیبن. یکی اینکه دشمن خونی یهودیا بوده و اونا رو بزرگترین دشمن نژاد آریایی میدونسته، دیگه اینکه آدم فوق العاده باهوش و سخنوری بوده و دلیل موفقیتش در سیاست و اینکه از نقطه هیچی به همه چی رسیدم حقیقتاً همین بوده. یه کوره مشتعل از خشم و کینه و نفرت که آتیشش با نبوغ و هوش و دوراندیشی سیاسی تندتر و تندتر میشد. بله آقای هیتلر هم وقتی همه کاره آلمان شد آدم مشهوری بود، نه تو آلمان نه تو اروپا که تو همه دنیا. حتی الان هم کمتر انسانی هست که هیتلر رو نشناسه، اما با اون فاجعه و آدم سوزی و جنگ افروزی که کرد معتقدیم اون شهرتش بخوره تو سرش، که آدم هنوزم که هنوز وقتی عکس‌ها و فیلم‌های کورهای آدم سوزیشو می‌بینه از آدم بودن خودش پشیمون و شرمنده میشه. اه اه اه.